بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. این آیه رو حتما خوندین به کرات. آیات اولیه سوره قلم هست. خداوند به مرکب و به قلم و به محصول کاربرد این دوتا، یعنی نوشته، قسم میخوره. اونم توی جامعه‌ای که همه بی سوادن، شاید به اندازه تعداد انگشتان دو دستم آدم با سواد نبوده. نون میگن اون مرکبه یا ماهی است که مرکب از اون میگرفتن، قلم که قلمه، و ما یسترون آنچه که به سطر میارن، یعنی می نویسند. حالا اون موقع که نه کتاب بوده، نه مجله بوده، نه روزنامه بوده، حالا بعدها در طول تاریخ مکتوب و نوشته های فراوانی به وجود آمد. ولی قرآن وقتی سوگند میخوره، خداوند وقتی به چیزی میخواد سوگند بخوره، اهمیتش رو میخواد به ما نشون بده که این چیز خیلی مهمیه، دست کم شما نگیرید. قسم رو برای چی میخوره؟ نون والقلم و ما یسترون، که چی؟ ما انت به نعمت ربک بمجنون. تو مجنون نیستی، تو دیوانه نیستی. پیامبر میگفتن مجنونه، این حرفا رو از خودش در آورده نیست. چی میتونه ثابت بکنه که او مجنون نیست؟ علم میتونه ثابت بکنه، آینده ثابت خواهد کرد. وقتی که قلم آمد در کار، نوشته ها آمد، مقایسه انجام شد، معلوم میشه که تو مجنون نبودی و تو اجر بی پایانی داری. و انک لعلا خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داری. ما معمولا خیلی قلوب میکنیم، زیاده روی میکنیم، بت میسازیم از انسان ها، پیامبران و امامان بالا میبریم. خدا که اهل غلو کردن نیست، ولی خدا گفته که تو عظیم اخلاقت، اخلاق پیامبر عظیم بوده. انکه همانا، تو انم قطعیت، واقعا لعلا خلق عظیم، خلق عظیمی داری، خلق و خوی دیگه نیست. ما یکی خلق داریم، یکی خلق. خلق به جسممون گفته میشه، میتونیم جسممونو بسازیم، بادی بیلدینگ بکنیم، بریم جیم، وزن برداری بکنیم، زیبای اندام، حالا چه زنان چه مردان، بدنو میشه ساخت، ماهیچه هاشو، تناسب اندامو. یکی هم ساخت خلقه، نه خلق، یعنی اخلاقیات، شخصیتش آدم بسازه، ارادش رو تقویت بکنه، خودش رو انسان بکنه. اونم یک نوع حالا اون بادی بیلدینگ، یکی چی میشه نمیدونم، روح نمیشه اسمش رو گذاشت، نفس گذاشت، در خود رو آدم، نفسش رو بسازه. پیامبر ما به عزت خودش رو تکمیل کردن اخلاق معرفی کرده، با استو من مبعوث شدم برای چی؟ لأتمم، تا تمام بکنم، به کمال برسونم، به نهایت برسونم، مکارم الاخلاق، اخلاقهای عالی رو. مکارم مثلا اون کرامت میاد دیگه، نیست، نه چیزای عادی بازاری، اخلاقیات، اخلاقیات سطح بالا رو برسونم در اوج. میگه خدا برای این منو مبعوث کرده که بتونم این ارزش‌های انسانی رو به کمال برسونم، این توفیقو داده. و خداوندم میگه که تو اخلاقت عظیم بود دیگه. فبما رحمتا من الله لنت لهم، این رحمت مهربانی ویژه‌ای بود که در دل تو موج میزد که اینقدر آدم مهربان و ملایمی شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه یه آدم خشنی بودی، بد زبان و تلخی بودی، ترشویی بودی، لنفذ و من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن مردم. عفو بکن، صف بکن، مشورت کن با همین مردم. او نبی و رحمت، پیام‌آور رحمت بر جهان، رحمتن للعالمین، نه برای قریش، اعراب، مسلمان. نذیرن للبشر، یک انذار دهنده، هشدار دهنده برای بشریت، کافتا للناس، برای ناس، توده مردم. هفته گذشته به هر حال چون سالگرد میلاد پربرکت پیامبر بود و یه صحبتی تو اون زمینه کردیم، البته خب بیشتر ارتباط داشت با نقش زنان، چون روز مادر هم بود، در رسالت سه تا از پیامبران کمتر رسیدیم. به نظرم رسید که این جلسه رو هم همچنان اختصاص بدیم به پیامبر و یک آموزشی بگیریم از این جهت، و عمدتاً هم از زاویه اخلاق در واقع، چون پیامبر اخلاق بود، نبی رحمه بود، به برکت وجود اون پیامبر عظیم الشان ما مبنای اخلاق رو بررسی بکنیم، ببینیم که چطور میشه که اخلاق انسان میتونه رشد بکنه، خوب بشه، چطور میشه که انسان گذشت بکنه. ما خب راه‌های مختلف داریم، یکی این که بریم سراغ سوژه‌های اخلاقی، راست گفتن، صداقت، صمیمیت، ایثار، این یه راهه. یه راه دیگه ببینیم که زیربنای اخلاق چیه، چی کار آدم میتونه بکنه، از چه پلتفرمی آدم باید حرکت بکنه تا بتونه خلق و خوی خودش رو بالا ببره. واژه‌ای که من به نظرم آمد که میتونه کمک بکنه به ما در قرآن، واژه بر هستش که میرسونه که در واقع مبنای اخلاق چی هستش. بر یعنی چی؟ بله؟ ترجمه میکنن نیکی دیگه، در ترجمه انگلیسی هم هست righteous مثلا، good manner، ولی یعنی چی که بر پایه اخلاقه؟ شما حتما کلمه بر و بحر رو شنیدین دیگه، بر و بحر. بحر یعنی چی؟ دریا. بر میگن خشکی، ولی به صحرا میگن بر. تو کتابای لغت ببینید، بر که مورد نظر ما تو این جلسه است، با بر هر دوشو زیر هم مینویسن، یعنی یک واژه است. در طبیعت بر بهش میگن، در رفتار ما بهش میگن بر، درست مثل همون خلق و خلق. چرا به دشت میگن بر؟ میگن برای اینکه افق وسیعه، چشم هرچی نگاه بکنه میتونه ببینه دیگه، هیچ مانعی، هیچ سدی نیست، تپه‌ای چیزی نیست، افق چشم گسترده است، بهش میگن بر. حالا انسان بر چه انسانیه؟ حدی نداشته باشه، وسعت نظر داشته باشه، دیدش، عملش، میدان رفتارش تو زندگی گسترده باشه، مسائل رو خیلی باز ببینه. تعصب یک نوع تنگیه، مسائل رو محدود دیدنه. این از نظر تشبیه لغویش. یکی از راهایی که توی قرآن میشه با واژه‌ها آشنایی بیشتری پیدا کرد اینی که هر واژه‌ای که نشناختیم بریم ضدش رو ببینیم که چی هست. ضد واژه بر تو قرآن اسم هستش، اسم با سه نقطه، نه با سین، اسم. مثلا میگه تعاونوا علی البر و تقوا، اگه همدیگر رو کمک میکنید، پشتیبانی میکنید، بر چه اساس پشتیبانی کنید؟ روی بر و تقوا همدیگر رو پشتیبانی و حمایت بکنید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، روی اسم و عدوان همدیگر رو پشتیبانی نکنید. اینا رو زیر هم بذاریم، عدوان میشه مقابل ظلم، ببخشید تقوا، اسم میشه مقابل بر. جای دیگه هم هست، میگه اگه یه جایی توی مجلسی درگوشی میخواین حرف بزنین، صحبت خصوصی دارید، فلا تتناجو بالاسم والعدوان، با هم دیگه نجوا نکنید، صحبت خصوصی نکنید به انگیزه اسم و عدوان. تناجو بالبر و تقوا. میبینیم تو قرآن این دوتا با هم اومده. حالا اسم یعنی چی؟ ترجمه های قرآن میگن گناه، خب ذنب هم میگن گناه، جرم هم میگن گناه، در 20 تا واژه همه جا می‌نویسن گناه، در حالی که اینا هر کدوم هم فرق داره. خلاصه کنم، نمیخوام وقتتون رو تو این واژه شناسی بگیرم. معنای اسم یعنی هر گناهی که ریشش تنگ نظریه، خودبینیه، خودخواهیه، یعنی یه مرضی اگه آدم داشته باشه که خودش رو مرکز ثقل عالم بدونه، دنیاش انقدر محدود و کوچک باشه، این یه آثاری داره. آثارش چیه؟ خیلی چیزاست. میگه مشروب خوردن، منافع لحظه ای رو دیدن، حالا میخوام مست باشم کیف کنم، میگه این اسمه. زنا از یک نوع خودخواهی خودبینی، حالا ناموس مردم، هر چی به بار میاد هر چی میشه مهم نیست، من میخوام یه نیم ساعتی خوش باشم، میگه که اسم. این شهادتی، میتونی به نفع کسی شهادت بدی ولی برات گرون تمام میشه، میگه و من یک تو مشهاده فانه آثمون قلبه، دل کسی که حاضر نیست میترسه شهادت بده دوچار اسم شده، یعنی منافع خودشو میخواد، با وداد یک کسی باید برسی، ولی این خودخواهی ها، تنگ نظری ها اجازه نمیده. میگه شرک اسمه، شرک، ان شرک، شرکه اسم مبین. چرا؟ چرا شرک اسمه؟ یعنی چی؟ یعنی این جهان به این عظمت رو، توی جلسه قبلی بودیم عرض کردم، تعداد کهکشان ها یه جا میخوندم نوشته بود 10^22، یک بذارید 22 تا صفر جلوش بذارید، این تعداد کهکشان وجود داره که تو هر کدوم 2 تا 3 بیلیون خورشید وجود داره تو هر کدومش. حالا خدای به این عظمت که تازه این 7% عالم مادیه، 93% میگن نمیدونیم جنسش چیه، حالا آدم بیاد بگه حضرت عیسی پسر خداست، چقدر دنیای آدم باید محدود باشه؟ فلان پیغمبر، فلان امام، فلان آیت الله، فلان اینا رو هم آدم مقامشون رو قلوب بکنه، صفاتی رو که مربوط به خداست بخواد به اونا نسبت بده، حاجتش رو از اونا بخواد، شفاعتش رو از اونا بخواد، چقدر آدم باید دنیاش محدود باشه، خدا رو کوچیک دیده باشه که خدا رو هم یه چیزی در همین حد انسان‌ها دیگه، حالا یه ذره بزرگتر کوچیک‌تر. یه بار یه مثالی زدم خدمتتون یادتون باشه، از دکتر شریعتی که ایشون وقتی که از فرانسه برگشته بود در خراسان خودشون سبزوار به دهشون رفته بود، ده مزینان، یه ده کوچیکیه توی مشهد، او میگفت تو کتابش هم نوشته دور من جمع شده بودن که خب شما رفته بودین فرنگ اونجا از نمیدونم مشدتن چی میگفتن، حالا کت خدایده مشدتن، راجبه او چی میگفتن؟ اون دهاتی ها دنیاشون همون دهه و همون کت خدای مشدتنی که دارن دیگه، فکر میکنه تو همه جای دنیا چون برای او قدرتمند اصلی مشدتنه، همه دنیا هم دارن راجبه او صحبت میکنن. نظر اونا چی بود راجب؟ سروش هم کتاب نوشته بود در کدام جهان زندگی میکنیم، که هر کسی تو دنیای خودش زندگی میکنه، چیزی که خودش ساخته، تصوراتی که حتی از خدا داره، خدای خودشه، نه خدایی که خودش معرفی کرده، بنابراین جهان ما خیلی محدود و بسته میشه. میگه شرک به همین دلیل یک اسمه. حالا خیلی من توضیح ندم که بر حالا چی میشه؟ ضد این اسمه، وسعت نظر داشتن، دریا دل بودن، افقهای باز و گسترده رو دیدن، از تعصبات خارج شدن. یه شعری که یه بار اینجا خوندم 3-4 ماه پیش، چون به این موضوع هم ارتباط داره، دلم میخواد اینو باز براتون بخونم. یه شعری است راجع به نماز از سهراب سپهری که بخشش رو خوندم. خودش رو معرفی میکنه. حالا من برای اینکه مفهوم بر رو برسونم، نمیخوام بگم این داشته راجع به بر میگفته یا واقعا دیندار بود اهل نماز، اینا نمیدونم، ولی نشون میده که نماز رو چگونه میبینه ایشون. اولش میگه: اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن ذوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی، و خدایی که در این نزدیکی است. من نمیدونم اون آیه رو خونده بوده که میگه خدا نحن اقرب الیکم من حبل، یا نه، یا تصور داره قلبش رو میگه دیگه، یعنی خدای من دور نیست، تو آسمان نیست، و خدایی که در این نزدیکی است. لای این شبوها، اگه بوی گیاهی برای انسان لذت بخشه، این همه آثار خداست. پای آن کاج بلند، اگه درختی اوج گرفته رفته بالا، خدا رو من تو اون دارم میبینم. حالا چه شبو که پایینه، چه درختی که بلنده، عیناً اینا تو قرآن هم هست. میگه هم نخل رو میبینی و هم مو رو، چیز رو، انگور رو، دو جور. روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. یادتونه سوره 56 رو میخوندیم چند روز پیش؟ قرآن میگه این آبی که میخورید، افرعیتم ما تشربون، به این آب نگاه نکردید چطوری از آسمان آمده، چرا تلخ نیست، چرا شور نیست، چرا دقت نمی کنید این پروسسی که دست به دست هم داده تا این آب رو شما میخورید. میگه این تخمی که میپاشید، افرعیتم ما تحرسون، تخمی که میپاشید بهش نگاه کردید، انتم تزرعونهو، شما دارید این رو بالا میارید، رشد میدید، به نمو میارید، ام نحنو زارعون، یا ما داریم این کار میکنیم. اگه خشک میشد، اگه زرد میشد، اگه قانون گیاه هر جای دنیا یه سازی برای خودش میزد، شما رو چی میتونستین حساب بکنین؟ تمام تلاشون رو میکردین، بله این اونجای دنیا این محصول داده، ولی اینجا نداد. ولی قانون وجود داره، شما اطمینان دارید، اعتماد دارید. به تعبیر قرآن میگه ول زمین، میگه پاک، ول بلد و طیب، یخرج نباته به اذن الله، زمینی که خاک درستی داشته باشه، آبی بیاد، آفتاب بخوره، طبق قانون خدا حتما سبز میشه. میگه خدای من کجاست؟ روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبله ام یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور. الله نور السماوات که هفته پیش اینجا، دو هفته پیش بحث بود، من به چی سجده میکنم؟ خدا که میگه الله نور السماوات، یعنی به نور دارم سجده میکنم که این آسمان ها و زمین از اوست. دشت سجاده من، بر همین مفهوم، کجا سجادم میندازن؟ جایی که افقش بازه، چشمندازم گسترده است. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. وضو مگه مقدمه نماز نیست؟ وقتی که آدم بسته است کجا رو میخواد ببینه؟ توی چهار دیواری که اینجا رو نمیبینی، یا پنجره رو باز میکنی دنیا جلو چشمت باز بشه؟ من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه. ماه سمبل زیباییه دیگه، نیست؟ نماز فقط دولا راستشو دارم میخونم، یا ماهی رو، زیبایی رو دارم میبینم، جریان داره در طول این مدته. سنگ از پشت نمازم پیداست، یک نوع شفافیت دیگه، نیست؟ همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت و الاحرام علف میخوانم. همه رو برده تو طبیعت، که بخش عمده خداشناسی قرآن تو طبیعته. همش میگه نگاه بکنید به شطور چگونه خلق شده، به آسمان ها چگونه برافراشته شده، به زمین چگونه وضع شده، به دریاها نگاه بکنید، به خودتون نگاه کنید. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، علامتهای ما رو در آفاق برید ببینید، افقهای متعدد، گیاهان، افق آب، همه افقهای جهان هستی و فی انفسهم، تو خودتون برید ببینید، قلب و کلیه و ریه و مغز و چشم و گوش و اعضای خودتون ببینید. و این قرآن نمیگه که ما بین مرد و زن محبت و رحمت رو قرار دادیم، این آیه است، میگه و من آیاتهی، از جمله آیات خدا عشقه، عشق به همین معنای منظورم محبت زن و شوهره. من آیاتهی ان جعل لکم من انفسکم ازواجن و جعل بینکم مودتن و رحمتن ان نفی ذالک لآیتن لقوم یتفکرون. اگه تفکر کنی میفهمی که خدا کجاست. خدا تو همین دوست داشتن هاست، عشق به اصطلاح پسر و دختر هست، یعنی کجا اومده وگرنه این جاذبه. من نمازم را پی تکبیرت و الاحرام عرف علف میخوانم پی قد قامت موج. موج وقتی بلند میشه را صرف میکنه، روش دیگه نیست، میگه وقتی موج بلند میشه من نمازم رو پی اون میخوانم، یعنی در همین حرکت، در این موج دریا معنایی رو من میبینم. ما وقتی نماز بلند میشیم چی میگیم؟ میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. حول خدا، حول یعنی تحول، تحول یعنی حالی به حالی، من حالا نشسته بودم حالا بلند میشم. و قوتهی یعنی انرژی، من چطور بلند میشم؟ این انرژی از کجا اومده؟ یه غذایی خوردم، هضم شده، مویرگام گرفتن از اطراف روده، این رو بردن، این انرژی به تک تک سلولای بدن رسیده، حالا مغزم فرمان میده این دست من اینجوری میشه، پا میره بالا بلند میشه میشینم دیگه. این تحول و این انرژی از کجا اومده؟ اینو خدا داده دیگه. یعنی اگه مؤمن درست به جهان ببینه، در همه حرکات خودشو میگه همش دست اونه، انرژی داره از اونجا میاد. اون داستان سوره کهف و چند وقت پیش خوندیم، دو باغ، یادتونه دو تا دوست دست به دست هم داده بودن وارد باغ می شدن، یکی خیلی پوز می داد که من این ثروت رو دارم، این باغ و این میوه ها، تو چی چی داری؟ اون میگه لولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله، چرا وقتی وارد باغ شدی نگفتی ما شاء الله؟ منظور اینه که این کلمه ما شاء الله معجزه می کرد، ما شاء الله، خدا چه کرده؟ معنیش اینه که مشیت خدا رو ببین، این خاک بود حالا گلابی شده، سیب شده، اونجا انگور شده، اونجا نمیدونم این همه میوه هستش. ما شاء الله، لا حول ولا قوت الا بالله. تمام این تحولات، تمام این انرژی ها از یه جا داره میاد. پس ببینید وقتی که باز بشه دید آدم از این تنگ نظری های خداشناسی که فقط رفته تو فلسفه، تو کلام، تو فقه، حتی میاد بیرون با طبیعت حرف میزنه. حالا ممکنه درس دین هم نخونده باشه، ولی یه کسی میبینیم داره احساس میکنه، این لحظه های ظریف عرفانیست که یه شاعر داره، شاعر نوگرام داره، کسی هم اینو مذهبی نمیدونه، ولی آدم میبینه که چگونه داره تعریف میکنه که اون خدایی که شناخته این نزدیکی هاست کجاست. گرچه زمانه بگه نه ای بابا، این که شاعر بود، این که کاری انجام نمیداد. یه دعایی داره توی سوره آل عمران، آخرای سوره آل عمران دیگه، دعای دانشمندانه، نه دعای آدمای عادی. میگه ان فی خلق السماوات والارض، در این آفرینش آسمان ها و زمین، لآیات لأولی الالباب، بس نشانه هاست برای اولی الالباب. لب یعنی مغز، اولی الالباب یعنی صاحبان مغز، آدمایی که مغز دارن، آدمای فهمیده. میگه در این بیکرانه هستی، در این افق بیکران، در این کهکشان ها و اختلاف لیل و نهار، در این گردش شب و روز، یعنی هم حیات جهان و هم حرکت جهان، خیلی علامت ها. برای کی؟ برای دانشمندان. کیا هستن؟ آیا دانشمندان منظور تنها فیزیک و شیمیه؟ میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسانی که بیدارن، خوابشون نبرده، غافل نیستن. اگه خوابیده غافل نیست، اگه داره کار میکنه تو اداره است غافل نیست، اگه استراحت رو مب تکیه داده. ذکر یعنی بیداری، ضد نسیانه. آدمایی که متوجهن، حالیشونه، تو باغن و بعد تفکر میکنه، یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر میکنن در این پدیده های عظیم جهان آفرینش. نتیجه تفکرشون چیه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای اینا باطل نیست، بازی نبوده، شوخی نیست جهان. فقنا عذاب النار، خدایا ما رو از نتایج و آثار و عوارض غفلت و بیخبری که دامنمونو بگیره، عذاب اعمالمون حفظ کن که نپیوندیم به این جریان هستی. بعد وقت شروع میکنه یه سلسله دعاهای خواسته هایی، 4-5 دست، من فقط یکیشو میخونه. میگه ربنا اننا سمعنا، خدایا شنیدیم، اننا سمعنا منادین ینادی للایمان، ما شنیدیم اون پیامی رو که داشت ما رو خبر میکرد به ایمان، اون بانک جرس رو شنیدیم، این تنین رو در طبیعت شنیدیم. حالا بعضی هم میگن ندای پیامبرانو، حالا ندای پیامبرانه یا نه، ندای وجدانمونه، ندای عقلمونه، ما شنیدیم اون منادی. حالا منادی البته خب به پیامبران نزدیکتر میشه، یا ندای قرآن، هرچی. ان آمنو به ربکم، اون ندایی که میگه باور کنید ربتونو، نه الله رو، رب رو، اونی که صاحب اختیار وجودتونه، با او کار دارید، زندگی میکنید، نه اینکه اعتقاد داریم جهان یه خدایی بر خودش داره، او کار خودشو بکنه، ما هم کار خودش. رب، صاحب اختیار. ان آمنو به ربکم فآمنا ربنا، ما ایمان آوردیم، ای رب ما، فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، خدایا عوارض و دنباله های کارهای خطایی که تا حالا انجام دادیم پاکش کن. کفر یعنی پاک کن، بدی های ما رو پاک کن، بپوشان. و این نکته مورد نظر بنده بود، توفنا مع الابرار، خدایا ما رو بمیران با ابرار. خیلی حرفه ها، نمیدونم چقدر دقت کردید توی این آیه رو که خب همه خوندین این دعاها رو، دعاها البته ادامه داره، ما رو با ابرار بمیران، یعنی دانشمندان آرزوشون، گل بزرگ زندگیشون اینه که موقعی پرونده عمرشون بسته بشه که رسیده باشن به ابرار. تو دانشگاه آدم میگه کی ما رو از این دانشگاه بیرون کنن؟ وقتی که پی اچ دی مون رو گرفتیم. کی یک دانشمند واقعی بنده خدا پی اچ دی میگیره؟ وقتی به ابرار رسیده باشه. توفنا مع الابرار، ما رو بمیران با ابرار. خب خیلی پس مهمه که ما بدونیم که ابرار چه کسانی هستن که دعا شده که ما پرونده عمرمون وقتی که به اونا رسیدیم تمام بشه. حالا چگونه میشه مرحله بر رسید؟ قرآن میگه لن تنالو، هرگز نمیتونید برسید. لن تنالو البر، البته حتی، مگر اینکه، یعنی هست راهی وجود نداره، فقط یه راه وجود داره، فقط یه راهه. لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون، مگر از اونچه که دوست دارید خرج کنید، مگه نه نمیرسید. خیلی چیز آدم دوست داره، فقط پولش که نیست، وقتش هم دوست داره، جانش هم دوست داره. میگه موقعی میرسی به ابرار یا تو اون راستا قدم گذاشتی که تمرین کنی که حالا من میخوام از اون چه که دوست دارم بگذرم. این راهه، خیلی هم ساده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بسم الله شروع. در جای دیگه سوره انسانه، ابرار رو معرفی کرده، میگه ابرار، حالا مفصله نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، میگه چی کارا میکنن اینا. آخرش میگه و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. غذا رو دوست داره، گرست نشه، نه که دور ریختنیه سیر شده بقیهشو میگه خب حالا که باید دور بریزیم، حالا شما میل بفرمایید. این لباسو دیگه نمیپوشه، براش تنگ، از مد افتاده، میخواد بده به کسی. این مبل دیگه نمیخواد تو خونش، باید یه پولی بده که بیان ببرن، کسی نمیبره به این مبل، یه منت هم بذاره که حالا این مبل میخوام بدین به کسی، این فرنیچر. میگه ما اگه به شما کمک میکنیم، انا نطعمکم لوجه الله، وجه یعنی جهت، یعنی در راستای خدای، هدف خداییه، من وظیفمه، بنده خدام، کار خدایی ایجاب میکنه که به تو بدم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اصلا نه جزایی میخوام که من امروز این کارو برای تو کردم تو هم فردا این کارو بکنی، من امروز برای تو این کادو رو میارم به شرطی فردا من خونه نو خریدم تو هم بیای، اگه من 100 دلار برات یه چیز خریدم تو هم حداقل 100 دلار بیاری، اگه من خونتون اومدم تو هم بیای، اگه من احترام گذاشتم تو هم بکنی. میگه نه، اصلا پایاپای نیست، بده بستان نیست، اصلا تشکرم نمیخوام. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، شکر همون شکر، تشکر. فوشم به من دادی، کتکم هم زدی، لعنتم هم کردی، بازم احتیاج داشته باشی من میدم، برای اینکه من که برای تو این کارو نکردم، برای وجه خداست. خودم گفته این که نیازمنده بده بهش دیگه، من از خودم باید آمده باشم بیرون دیگه. پس نشون میده بر هیچ مانعی نیست، این من رفته کنار، وقتی که من باشه اسمشو دیگه بر نمیشه گذاشت. یه تشبیه قشنگی داره مولوی، میگه عاشق عشق خدا آنگاه مزد ادعا میکنی، عاشق خدایی مزد میخوای، جبرئیل مؤتمن آنگاه دزد. جبرئیلی که امین خداست، وحی آورده، وستتران نصفشو بدوزه، اون امینه. یعنی چی؟ یعنی عشقم مثل پیام وحیه، باید برسونی به دیگران. مزد میخوای، مزد یعنی دزد، مزد و دزد یکیه دیگه. مزد خواستن در راه خدا میشه دزدیه در امانت. عاشق آن لیلی کور و کبود، ملک عالم پیش او یک تره بود، پیش او یکسان شده بود خاک و زر، زر چه باشد که نبود جان را خطر. بابا اون لیلی مجنون که عاشق لیلی شده، حالا تو قصه ها و شعرها بزرگ شده، و اینا اونم یه دختری بود مثل بقیه، میگه کبود سیاه چرده، و اون عاشق این شده بود تمام جهان رو حاضر بود بده، طلا و خاک براش یکی بود، جانش حاضر بود بده. تو که میگه عاشق خدایی، چطور حاضر نیستی یه چیزی رو بدی؟ مزد میخوای؟ اصلا این جور در نمیاد. بندگی کن تا شوی عاشق، لعل بندگی کسبیست آید در عمل. یه اگه تمرین بکنی در راه خدا فقط او باشه، لعل یعنی لعلش هاید به بندگی برسی. بندگی هم کسبه، یه کاره، یه بیزنسه. بندگی کسبیست آید در عمل، اینو عملا باید تمرین بکنی، مثل بقیه مکتسبات روزگار. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریاییست قعرش ناپدید، عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش. اینقدر دنبال این انگیزه هایی که موقته و محدوده اینها از بین میره. بعد میگه عشق نان، عشق نان بینان غذای عاشق است، بنده هستی نیست هر کو صادق است. عاشقان را کار نبود با وجود، عاشقان را هست بی سرمایه سود. عاشق آنم که هر آن آن اوست، زمان متعلق به اونه، مکان متعلق به اونه، عقل و جان جاندار یک مرجان اوست. عاشق حقی و حق آن است کو. اگه عاشق حقی، حق چجوریه؟ حق آن است کو چون بیاید ناید از تو تای مو. اگه واقعا عاشقه دیگه منیتی نیست، به اندازه یک تار مو هم نمیمونه از تو. سایه ای و عاشقی بر آفتاب، شمس چون آید سایه گردد لا شتاب. وقتی خورشید میاد سایه دیگه نیست، میره. حالا خیلی قشنگ مفصله بعضی اشاراتی که مولوی داره، یکی دیگه شم بخونم. میگه عاشقان را شادمانی و غم اوست، خوشیش تو زندگی، ناخوشیش خالق خودشه. دستمزد اجرت خدمت هموست. اگه دستمزد میخواد، اگه خدمتی کرده، خدمتش چیه؟ این عیناً آیه قرآن دیگه. آیه قرآن میگه که اصلا نزد این آدم ها چیزی وجود نداره که انتظار داشته باشن بهشون داده بشه. اصلا قبول ندارن چیزی نزد کسی هست که حالا چشم به دست او داشته باشن، چون هرچه هست دست او میبینند. نمیشه اصلا غیر از این. عاشقان را شادمانی و غم اوست، دست مزد و اجرت خدمت هم اوست. غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود، هرز سودایی بود. واقعا کسی عاشق کسی دیگه باشه، هی این ور ور نگاه میکنه، چشمش میدوه، هوس بازی میکنه، این عاشق نیست، یه هوسه. میخواد یک دو روز با یک کسی باشه، ولی همش این ور ورم نگاه میکنه. میگه تو دنیا معشوق دیگه ای نیست. غیر معشوق ار تماشایی بود، اگر یه چیز تماشایی هست، تو چیز دیگه ای میشناسی که میتونی تماشاش کنی، عشق نبود، هرز سودایی بود، یه هوس هرزگریست که داری. عشق آن شعله است کوچون بر فروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. البته این عرفاست که میدونید تو قالب این واژه های عشق و اینا میگه، قرآن حالا تو قالب ابرار، محسنین، نمیدونم واژه های دیگه گفته، ولی اونا هم همینو دارن میگن. حالا این در عرفان به اصطلاح از این واژه در اومده که چگونه میشه رسید به این حقیقت. اصلا بر اسم خداست، میگه هوال بر و رحیم، خدا بر و رحیمه. اصلا اسم فرشتگانه. بعضی فرشتگان میگه نویسندگان عمل شما کرامن برره، کریمان بر هستن اینا. به اصطلاح این تشبیهات دنیاییه، کلک و عقبازی تو حساب و کتاب و ثبت و ضبط اعمال شما ندارن، برن، وسعت نظر دارن. بعضی از پیامبران رو هم با صفت بر معرفی کرده. یکی یحیاس میگه برن به والدیه، خیلی بر بود، اسیانگر و بدخلق و بدخونه بود. عیسی رو هم میگه برن به والدتی، نسبت به مادرش مریم خیلی بر بود. یعنی هم صفت خداست، هم فرشتگان، هم پیامبران. این صفت بسیار ممتاز هستش. یه داستان دیگه باز توی مثنوی مولوی هست، این کوتاه براتون یه قسمتیش رو میخونم، گرچه داستان بلندیه، یه شعر، یه تیکه هایش جالبه. من دیگه آیه برام یه مقداری میخوندم جا نیفتاده بود، وقتی این شعر رو خوندم خیلی اون آیه برام بهتر جا افتاد، بهتر فهمیدم. اول اون آیه رو میخونه، میگه ان کتاب الابرار لفی الیین. تو خوندین این رو؟ کتاب ابرار کجاست؟ لفی الیین. یعنی چی کتاب ابرار در الیینه؟ الیین یعنی خیلی اعلا، اعلای اعلا، اعلا، خیلی بالا بالاست کتاب اونا. یعنی چی کتاب عملشونه؟ چه کتابیه؟ رو تاخچه گذاشتن، تاخچه بلندیه، دست آدم نمیرسه. چرا نمیگه ابرار اونجا؟ کتابشون، کتاب یعنی اون چی که ضبط و ثبت شده، مکتوب، یعنی عملشون که تو جهان تحقق یافته. این عمل خیلی بالاست. و ما ادراک ما الیون، تو چی میفهمی که الیون چیه؟ یعنی قابل درک و فهم نیست. یشهد و هل مقربون، کتاب المرقوم یشهد المقربون، اون درجه رو مقربون میرسن بهش، انقدر بالا بالاها کتابشون اونجا میشه. و برعکس میگه کتاب الفجار کجاست؟ سجین. کتاب فجار در سجینه. سجین میشه چی؟ سجن یعنی چی؟ سجن یعنی زندان. سجین یعنی به شدت زندان، یعنی خیلی زندان، یعنی سلول انفرادی، یعنی یه قفس انسانو بکنن توی یه قفس، مثل مرغ کلش هم نتونه تکون بده. میگه کتاب اونا تو سجینه، اون یکی کتاب خیلی بالا بالاست، اصلا نمیشه درک کرد که تا کجا میره این کتاب، از فرشتگانم برتر میره. همین جلسه پیش بحث همینو داشتیم، یعنی که خدا میگه از روح خودم در شما دمیدم، شما میتونید کارایی بکنید که اصلا قابل درک. به پیغمبر داره میگه که و ما ادراک ما الیون، تو چه میدونی که کجاست این الیون؟ انقدر عظیمه میتونه بره انسان بالا، اعمالش اوج بگیره. و برعکس میگه فجار که ضد ابرارن، عملشون زندانه. من تعجب میکردم که خب درست اینا ضد همه، مال اون یکی خیلی خیلی بالاست، بازه، ابرار دنیاشون بازه دیگه، این یکی چقدر بسته است، چقدر دنیاش کوچیکه، فقط نوک دماغ خودش رو میبینه، اسیر تمام این تعصبات و بافته های خودشه، زندانی دوگماتیزم خودشه، این تو این دوگم ها گیر کرده. تا این شعر دو سه روز پیش اتفاقی میخوندم، به نظر میسید که، البته نمیخوام بگم اون این مطلب میخواست بگه چون هیچ اشاره به این داستان نداره، به نظر میسید که این رو خوب برای ما باز میکنه. حالا مفصل من خلاصهشو میگم. داستان یک مردیست که خیلی وضع مالیش خراب بود و یه فکری به نظرش میرسه، عیالشو صدا میکنه، میگه خلاصه این قوس ابرو و تیر غمزه و دام کید و خدا برای چی بهت داده؟ برو سیدی بکن، ما خیلی وضعمون خرابه، برو کسی رو به تور بزن، ولی مواظب باش که فقط میخوایم به تور بزنیم، خودت تو تور نیفتی، خلاصه توتعی، خلاصه یک کسی رو. و بعد قاضی شهر که مثل این که وضع مالی خوبی داشته، به نظرشون میرسه این خانومه بره او رو به تور بزنه، اونم میره دادگستری و دستگاه قضا و به عنوان شکایت از شوهرش، ولی جوری اشوه و غمزه با اینا میاد که قاضی سید میشه. بعد قاضی میگه حالا اینجا که سرصدا زیاده، من نمیفهمم این چیزایی که داری راجع به شوهرت میگی، بریم یه جایی که بی سرصدا باشه ببینیم که خب چی میگی، شوهرت چرا انقدر آدم بدیه. زنم میگه حالا اینجا همه جا شلوغه، ولی خونه من خلوته، میتونیم اونجا بریم. حالا مفصل اینا رو بحث کرده. خب یه توطئه‌ای در واقع بود براش، خلاصه میبره خونه. وقتی میبره خونه تا وارد میشن 5 دقیقه بعد شوهره در میزنه، در میزنه و میگه خب برو قایم شو. یه صندوقی هم آماده کرده بودن. این قاضی میره تو صندوق، صندوقی بود و درش هم میبندن دیگه. شوهرم بعد شروع میکنه که آخه از جون من چی میخوای، آخه من مگه چی دارم، و حالا همه اینا برنامه ریزه شده است، من تو زندگیم فقط همین صندوق کهنه و قدیمی دارم، مردم هم فکر میکنن من طلا و جواهر تو این قایم کردم، همه از من هزار جور انتظار دارن، عجب روزگاریه. اصلا من تصمیم گرفتم این صندوق رو ببرم وسط میدون شهر آتیش بزنم تا مردم بفهمن که آقا من هیچی ندارم، الان میرم حمال صدا میزنم بیاد اینو ببره. یه صدایی میزنه، حمالم برمیداره و این صندوق رو به بار میکنن و میبرن. بعد حالا استفاده‌ای که میکنه، میگه عاشقی کو در غم معشوق رفت، گرچه بیرون است در صندوق رفت. شما هم توی صندوقی میرید، حالا اون این قصه که خودش داره درست میکنه. عاشقی کو در غم معشوق رفت، گرچه بیرون است در صندوق رفت، عمر در صندوق برد از اندوهان، جز که صندوقی نبیند در جهان. اون چی که از دنیا میبینه در واقع همین صندوق هاست، یعنی این چیزهاییست که انسان میره گیر میفته درش. بعد میگه آن سری که نیست فوق آسمان از هوس او را در آن صندوق دان. اگه سر آدم تو آسمان نباشه، یعنی افق دیدش بالا نباشه، کجاست؟ توی صندوقیه. حالا صندوق شهوت، شهرت، جاه، مقام، خونه، زندگی، همه این چیزهاییست که ما اعتباری که برای خودمون درست کردیم. چون ز صندوق بدن بیرون رود، او ز گوری سوی گوری می شود. اینا همش خودمون رو هلاک میکنیم توی این. بعد دنبالش خیلی مفصله، من بعد دیکاش میخونم. آخرش اون طرف بین راه اون حمال وقتی داشته میبرده، این هی میزنه به صندوق حمال، چون میترسی الان بره میخوان آتیشش بزنن. اینا فکر میکنه جن و پری هم دارن صداش میکنن، هی این برانور نگاه میکنه کی داره صدا میزنه. خلاصه داستان مفصله. این میگه که برو خبر کن تو دادگستری اون جناب نمیدونم مدیر کل و معاونش و کی رو که بیاد منو بخره، که بیاد ما رو بخره. اونم میره به دادگستری خبر میده. حالا این دنبالش میگه که ای خدا بگمار قومی روحمند، تازه صندوق بدن من واخرند. خدای تو هم یه کسانی رو بفرست که ما میتو گیریم، ما رو بخرند. خلق را از بند صندوق فسون، کی خرد جز انبیاء و مرسلون. ما تو صندوق های این فتنه ها، این فسون، در واقع افسانه ها گیر کردیم. کیا خریدار ما هستن که ما رو بیارن بیرون آتیش نگیریم، سر میدون شهر آبرومون نریزه؟ خلق را از بند صندوق فسون، کی خرد جز انبیا و مرسلون. از هزاران یک کسی خوش منظر است، که بداند کو به صندوق اندر است. کی خوشبخته تو این زندگی که بدونه تو صندوق گیر کرده؟ فی سجین، حالا این به کلمه یه داره صندوق میگه، عملت عمل زندانیه، عملیت خودتو گیر انداختی یه جا. حالا هر کسی خودشو توی یه صندوقی انداخته. یا به طفلی در اسیری افتاد، از همون بچگی افتاده توی صندوق، یا خود از اول ز مادر بنده زاد. از اولش اصلا بنده بوده، آزاده نبوده. ذوق آزادی ندیده جان او، هست صندوق صور میدان او. این صور دنیا، تصویرهای دنیا، اینا صندوق ها که هر کدوم توی صندوق رفتیم. دائما محبوس عقلش در صور، از قفس اندر قفس دارد گذر. هی قفس ها ملوز میشه تو هر سن و سالی دیگه. قرآن نمیگه که ما انسان رو خلق کردیم، میگه انسان دنبالش چیه؟ فی لهون، لعبن، 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 لهون، زینتون، تفاخرون، تکاسرون. تو هر سنی یا زینتون خودنمایی هاست، یا تکاسر هی پولا رو زیاد کردن، یا تفاخر پوز دادن ها، افتخار هاست، یا بازی هاست، یا مشغول شدن به چیزایی که هدف عالی ندارن. این هزاران از این صندوق هاست. میگه این مزه آزاد شدن از صندوق رو نچشیده، که از این صندوق با اون صندوق. منفذش نه از قفس سوی اولا. این سوراخی که صندوق باید داشته باشه رو به آسمان نیست که آسمان رو ببینه، در قفس ها می رود از جا به جا. بعد میگه در نبی ان استطعتم فانفذوا، این سخن با جن و انس آمده. تو قرآن میگه نخوندین که قرآن گفته اگه میتونین ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، قطرهای آسمان ها و زمین کهکشان ها رو برید. میگه انسانی که میتونه این اقطار آسمان ها، قطرهای آسمان ها و زمین رو بره، چطور رفته توی صندوق؟ چطور صندوق گیر کردی؟ ذهن تو باید سوی آسمان بره. گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمائی نیست، صندوقی بود. آدم سمائی نیستی، آدم صندوقی هستی. فرجه صندوق نو نو مسکر است، در نیاید کو به صندوق اندر است. تو مست اون چیزای صندوقای جدیدی، نمیای بیرون. گر نشد قره بدین صندوقها، همچو قاضی جوید اطلاق و رها. اگه نمیخوای مثل اون قاضی ای میخواد رها بشی. حالا مفصله، میگه هر دمی صندوقی ای بد پسند، هاتفان و غیبیانت میخرند. تو تو صندوقی کیا میخرنده؟ هاتفهای غیب، اونه که خبر از خدا دادن تو رو میخرند. حالا اون داستان رو مفصل میگه که خلاصه اون معاون قاضی میاد و میگه که آقا این چند می صندوق کجا میبری؟ ما خریداریم. چند؟ اون صندوق خرابه 100 سال پیش. میگه والا اینو 900 طلا میخرنش، ولی من کمتر از 1000 نمیدم. میگه من درسته به خجالت بکش، این که بنزه دو سه دینار نمیارزه. میگه چطور نمیارزه؟ این خیلی چه قدیمی، بذار درشو وا کنم ببینی توش چقدر خوب کار شده. میگه نه نه نه، تو رو خدا خواهش میکنم بازش نکن، من همینجوری دربست هرچی بگی میخرم، ستاری کن. و حالا مولوی زده به دریای ستاری که خدا یا تو این در وجود ما رو باز نکن که آبرومون میریزه، تو بپوشان ستر کن تا بر تو ستاری کنن، تا نبینی آمنی بر کس مخند، پس در این صندوق چو تو مانده اند، خیش را اندر بلا بنشانده اند. برای این بهانه کرده، این قصه من در آوردی رو داره میگه که در واقع ما هم تو این صندوق های هوس های دنیایی گیر کردیم، اسیر شدیم، اگه باز بشه آبرومون میریزه که چه خطا و خیانت هایی کردیم و خدا ستاری کرده، و حالا باید یه کسی پیدا کنیم، یعنی پیام غیبی. میگه غیبیانت میخرند، پیام غیب رو بشنویم تا بیایم بیرون. حالا این یه طرف داستان تموم میشه، بعد بالاخره این میفروشه به همون قیمت و قاضی نجات پیدا میکنه. سال بعد خیلی مزه کرده بوده، شوهره میگه مثل این که بد نیست، امسالم امتحان کن. اینم البته به کسی میبره که به جای او حرف زن. حالا داستان مفصله که قاضی خلاصه میفهمه اون یه کلمه 5 و 6 از صحبتش در میاد که ما که چیزی نداریم، یه 5-6 تا. اون از این تعبیر 5 و 6 میفهمه، حالا باز کرده این داستان، منظورش از 5 اون 5 حس ماست، حواس ماست، 6 رو نشون میده اون 6 جهتی که هست، بالا و پایین و جلو و عقب و شرق و غرب، و که میگه انسانی که بفهمه تو چه جغرافیایی در چه محیطی هست و با حواسش درک بکنه، از این صندوق در واقع میاد بیرون. بعد قصه رو میبره تو داستان، یادتون رو پیدا کنم، یوسف و اینها، که چطور اونها با این وجودشون از اون، بله این چند خطش هم بخونم، میگه زینچه شش گوشه گر نبود برون، چون برارد یوسفی را از درون. چطور یوسف از این در اومده؟ واردی بالای چرخ بی ستون. وارد یعنی کسی که آب میخواد. یوسف رو چطور در بودن؟ قرآن میگه فعدلا وارده هم، اون که میخواست آب بیاره از اون بالا رفت. جهان رو میگه جهان بی ستون، قرآن اینو گفته. واردی بالای چرخ بی ستون، جسم او چون دلو در چه چاره کن. همینطور که اون رو انداختن، یوسف جان رو کشیدند، یوسفان چنگال در دلوش زده، رسته از چاه و شه مصری شده. یوسف این دلو که افتاده میگیره، از عمق چاه میاد بیرون، رسته از چاه و شه مصری شده. از عمق چاه میاد، شاه مصر میشه. میگه خودتو وجودتو اگه باور بکنی که در عمق چاهی، این ریسمانی که خدا میگه که واعتصموا بحبل الله جمیعا، اعتصام یعنی چنگ زدن، محکم گرفتن، محکم بگیرید، بیا از این چاه بیرون، اون وقت ببین به کجا میرسی. عرض کردم که این خب تعابیر عارفانه شاعرانه همیشه کمک میکنه که آدم یه مقداری با این جنبه های هنری، چیزای ادبی بیشتر به یه حقایقی آشنا میشه. من به نظرم اومد که این که میگه اعمال ابرار در علیینه از این چاه بالاست، از اون افق رفته، ولی اعمال فجار تو سجینه، این چی رو داره میگه قرآن؟ و چقدر وقتی آدم تنگ نظر باشه تو زندان وجود خودش هست. خب من یک آیه تو قرآن هست، آیه 177 سوره بقره، ابرار رو برای ما معرفی کرده. من یه 5-6 دقیقه این ابرار رو، یه ورق هست اگر دوستان زحمت بکشن اینو پخشش بکنید. تا پخش کنن من این مقدمه رو عرض بکنم. یه بحث خودنمایی و پوز دادنی مطرح بوده بین مسلمان ها و اهل کتاب، یعنی یهودی ها. یهودی ها افتخار میکردن که ما بیت المقدس رو داریم، ما به سمت بیت المقدس رو کردیم، بیت المقدس اینه، ما موسی رو داشتیم، ما عیسی رو داشتیم، ما داوود رو داشتیم، ما سلیمان رو داشتیم، ما این انبیا رو داشتیم، ما این افتخارات رو داشتیم، ما این بودیم، ما این بودیم، ما دنیا رو داشتیم. حکومت هایی که ما داشتیم چی بود؟ مسلمان ها می گفتن ما کعبه رو داریم، کعبه پایگاه ابراهیمه، اینجا سابقه تاریخیش چیه، حضرت آدم اینجا نمیدونم خدا رو عبادت کرده، اول خانه ایست که اینجا بنا شده، اول نقطه زمین که از زیر خاک در آمده اینجا بوده کعبه. دعوای دو تا قوم و سر افتخارات تاریخی. حالا این آیه، این صفحه اول بیارین که معنای بر نوشته شده، میگه لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر این که نوشته معنایی بر تو این صفحه همین لیسل بر، این خطش شیشون بشه، بقیهش فارسی از موقع که عربی شروع میشه. لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بابا بر این نیست که به این طرف روتو بگردونی بگی قبله ما اینه تو هم روتو اونور بگردونی، این حرفا نیست. سوابق تاریخی یک قوم و ملت مطرح نیست. ولیکن البر، ولیکن بر چیه؟ نمیگه چیه، ولیکن البر من کسیه. این از نکات خیلی ظریفه. میگه بر چیه، اینجا میگه بر کیه، یعنی صفت منتسب شده به خودمون انسان. توی قرآن داستان نوح خوندین که وقتی پسرش غرق میشه میگه که خدایا تو که من به من قول داده بودی که من اهلتو نجات میدم، پسرم که غرق شد، خدا میگه من بهت قول داده بودم که اهلتو نجات میدم، اون که اهلت نیست. انه لیس من اهلک. پس چیه اون؟ انه عمل غیر صالح، او یک عمل ناصالحه، اون که اهلتو نیست. از نظر خونی پیوندی بله، این نطفه تو بود اون بچه شده، ولی اون عمله. پس ما معرفی اون بقیهش که میگه تو همی تو همی اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، ای برادر تو همی اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه اندیشه. حالا اون میگه، شاعر میگه اندیشه، ولی قرآن میگه تو عملی. بقیهش که دیگه 99 خورده درصد آب دیگه، اگه بخوام نظر فیزیکی بررسی کنیم. اونجا عمل بد رو میگه، اون عمل بد اینجا میگه بر کسیست که یک من آمنه، بر کسیست که ایمان بیاره. به چی ایمان بیاره؟ یک به الله. خب خیلی ها تو همینجا موندن، خدا رو قبول دارن، علل اجمال قبول دارن که جهانی خالقی داشته داره، بیشتر مردم دنیا خدا رو قبول دارن، ولی با خدا کاری ندارن. خدایی هست، خدا هست، به عنوان یه اصل علمی ما قبول داریم خدا هست، ولی به دنبالش آخرت رو کمتر قبول دارن که یه مرحله دیگه هم هست. اینجا ایمان به آخرت رو هم اضافه کرده. پس میبینیم در اون مفهوم بر که گفتم دشته، ایمانیست که تو خدا متوقف نشده، یه بعدش هم اینه که جهان هم ادامه داره، در دنیا خلاصه نمیشه، زمان رو هم یه اکستنشنی براش قائل هست، به یک ابدیتی هست. سوم والملائکته، اینا پشت سر هم تو قرآن هست، من اینطوری نوشتم ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. سه والملائکته، اعتقادش این نیست که هرچی رو ما میبینیم فقط اون هست. ملائکه یعنی نیروها و فرشتگانی که در جهانن. این جهان پر از نیروهای ناشناخته برای ما، گرچه من ندیدم، تجربه نکردم، زیر چاقوی آزمایشگاه این رو آزمایش نکردم، ولی باور دارم که فرشتگانی در جهان هستن 4 ول کتاب، باور داره به کتاب نه به قرآن، به کتاب در بست، نه کتاب سال خودش، کلاس خودش، در بست کتاب رو قبول داره، موضوع کتاب رو قبول داره که خداوند برای هدایت انسان‌ها کتاب میفرسته. پنجم و نبیین، نمیگه باز پیامبر خودش، پیامبران رو قبول داره، یعنی سیستم رو، این نظام رو پذیرفته. شما میتونید به یه چیزی به این اضافه کنید، 5 تا بعد ایمانه. ابرار کسانی هستن که ایمانشون اینجوریه، ایمان به دین و مذهب خودش که گیر کرده. من یه مثال براتون بزنم، همین رو دیشب برای یک کسی یه جایی بودیم میخونده، یه کسی گفت که آقا پس معصومیت کجاست تو اینا، امامان کجاست؟ گفتم بالا خدا اینو گفته، من که نمیگم، ولی فکر میکنم اگه مسئله امامت رو میگی شاید بشه گفت که زیر مجموعه نبیینه، چون حضرت علی و اماما که چیزی از خودشون اضافه ندارن، حرف پیامبر رو آمدن بازتاب دادن دیگه و قرآن رو بازتاب دادن. گفت نظرتون پس راجب اسمت چیه؟ ببین من گفتم من دارم راجب ابرار میگم، ابرار دیدشون خیلی وسیع تر از اینه باید باشه، مگه همه مسائل دنیا رو باید اینجا بیاد دادن بگه اسمت چه ربطی؟ این خدا داره میگه آقا ایمان، ایمان اول الابرار، اون سخت گیر کرده تو یه چیزای فرقه‌ای، یه چیزای محدود که فکر میکنه دنیا خلاصه شده، جهان آفریده شده، خدا و پیغمبر و همه آمدن برای یک انسانهای خاصی، یه تعداد محدودی، نه دیگه قرآن طرف میخونه، نه به هیچی کار داره و خلاصه شده ذهنش. این درست ضد همون چیزیست که قرآن به ما میخواد آموزش بده، که ابرار کسانی هستن که خیلی بازتر مسئله رو میبینه، اونا رو هم توی یک کتگوری زیر یکی از این مجموعه ها میبینن. این از بعد عملیش، ایمانیش. و آت الماله، این همه توی یه آیست ها، توی یه آیست اینطوری آنالیز شده، نه تنها ایمان اونجوری دارن، تو بعد ایمان و تئوری گیر نکردن، مالشو میده علاه بهی، با وجود اینکه دوست داره. حالا ممکنه که اکثر مردم که حاضر نیستن که مالی بدن، مال خودمه، مال منه نیست، مال مردم، مال من. خیلی از خودشون بیرون نمیان، اگرم بیان حد اکثر به نزدیکانشه، برای بچه‌هاش خرج میکنه، بعدش برای همسرش، نه یه ذره مهربونتر باشه برای پدر و مادرش، خواهر برادرش، بازم یه ذره میره عقب‌تر، توی خانواده و فامیل خودش گیره، ولی دیگه این ورتر نمیده. اینو بهش میشه گفت ابرار؟ بر میشه گفت به این؟ خیلی هم کن، آدم خوبیه، خیلی آدم خوبیه، خیرش به فامیلش میرسه، ولی ابرار نیست. میگه این مالو میده به کی؟ ذوی القربا، به هر کی که بهش نسبت فامیلی داره، پسرمو پسر خاله تا هر چی به قرابت داره، ولی به یتیما هم میده، یه پله میاد این برتر، هر کی که بی سرپرسته یه ذره میاد این برتر، هر کی زمینگیره، هر کی مسکینه، هر کی بیچاره است، در واقع به سکونت افتاده، تحرکش رو از دست داده، حالا یا پیر شده یا مریض معلوله یا نه پول نداره، اصلا مونده تو خونه کجا بره، نه پول داره، بنزینی که دلاری سه گالونی 3 دلار شده بده دیگه، تحرکش نداره، یک سکونت دیگه. بس مثال میزنم، یعنی هر چیزی که آدم رو زمینگیر بکنه دیگه چی؟ و ابن سبیل، به در راه ماندگان میده دیگه چی؟ و سائلین، هر کی که نیازمنده، درخواست داره، مسلمونه، شیعه، سنیه، مسیحیه، نگفته که به کی، سائل کلن، ببین سوال یعنی نیاز، یعنی درخواست. و فر رقاب، رقاب یعنی چی؟ رقبه یعنی گردن. اون موقع ها آزاد کردن برده یکی از چیزهای خیلی ثوابهایی بوده که معمول بوده که آدم خرج بکنه، برای اینکه یه انسانی درست دشمنه، آمده بوده منو بکشه، حالا اسیر شده، بذار لطف و مهربانی من شامل دشمن من بشه، آمده، چون اون موقع اسیر که مثل امریکا نبوده برن از افریقا آدم بدوزن بیارن برده بگیرن، بردهداری نبوده، برده اسیر جنگی بوده، میگرفتن برای اینکه پایا پای مبادله بکنن. 100 تا اونا گرفتن، 150 تا ما گرفتیم، 100 تاشو پایا پای میدیم، 50 تا مونه، 50 تا خانوادهشون بیان بخرن، یه منافعی دیگه. اون که اومده منو بکشه لاقل یه پولی گیر بیاد. حالا نه، تو این 50 تا 5 تاش مونده کسی نداره بیاد بخره، خب اینا میمونن. حالا گفته که باشون قرارداد ببندین، آزادش بکنید، اگه سواد به شما یاد داد، اگه این کار خدمت، یعنی اونا رو مالی که کسی ندارن یه جوری یکی دو ساله بذارین تو این جامعه آموزشای بگیرن و آزاد بشن. یکی از ثوابای بزرگ آزاد که اگه بردهداری بود که برده رو که کجا تو امریکا آزاد می‌کردن، پدرش در میآوردن بخواد فرار بکنه، ولی تو قرآن میگه آزاد بکنید. حالا این آدم نه تنها به همسر و فرزندش، خواهر و برادر، پدر و مادر، از اونجا شروع میشه، میره تا یتیم و مسکین و ابن سبیل و هر کی که درخواست بکنه. البته نه اینکه هر چی داره بده، یعنی اگه داره میبینه اونام اشباه شدن به سائلم میده دیگه، و میره در راه خدمت به دشمنانش، دشمنانی که حالا اسیر شده. تو زمان ما برده نیست، ما حالا چیکار باید بکنیم؟ اون بردهداری که نیست، ولی صد جور بردهداری دیگه آمده جاش. اینا بردگی نیست. بشری که قدیم باید فقط از این تناب ها آزاد می شد، حالا تناب های نامرئی دیگری به گردنش نیست که باید آزاد کرد. آیا رژیم های دیکتاتوری تو دنیا نیستند؟ شهرونداشون رو برده نکردن، اسیر نکردن، در راه فرهنگ اونها و آزاد کردنشون از این تقلیدها نباید تلاش کرد؟ این اسمش آزادی نمیشه گذاشت؟ حالا چه آزادی سیاسی، چه فرهنگی، چه فقهی، هر چی، تو هر جای دنیا، تو هر زمانی و هر مکانی آزادی تمام شد؟ فقط 1400 سال پیش بود. پول میذاره برای آزادی، خرج میکنه برای آزادی، این یه تئوریه، یک ارزش اخلاقیه، فقط برای نزدیکانش نیست. پس میبینیم ایمانش انقدر بیکرانه است، دریادله، کار مالیش هم از خود مایه گذاشتنش هم حد و حصری نمیشناسه. اون دشتی است که تا چشم کار میکنه افق هست، و اقام الصلات، ارتباطش رو با خدا بالا میاره، اقامه میکنه، و آت از زکات، حقوق اجتماعی شد، تکسای متعلقه به جامعهش رو میپردازه، بل موفون به عهدهم اذا عاهدوا. آدمی است که میشه روش حساب کرد، به تعهداتش پایبنده. اگه باهاش قراردادی میبندی، کنتراکت امضا میکنی، میتونی روش حساب بکنی. این آدمی است که حرفش مثل عملشه. موفون وفا یعنی 100%. اذا عاهدوا، وقتی هر عهدی رو میبنده. آخه معمولا مؤمنین نه که فقط خب تو عالم ایمانی و نماز و روزه، اینجا فینالم گفته که نه، توی جامعه هم. و آخرینش چی؟ و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. یه آدمی مثل کوه استواره، صابره، چه در بأسا پریشانی ها، چه در ضراء گرفتاری ها. اگه مریض میشه، اگر کسانش از دست میده، مصیبت هایی تو زندگی به بار میاد، و حین البأس در متن سختی، در متن جنگ، در اوج دشواری ها مثل کوه استواره. میگه اولئک الذین صدقوا، اینا راست میگن. یعنی اگه اینطور نیست دروغ میگی که ایمان آوردی، عاشق خدایی. مگه همونو نرشتی؟ میگه عاشق حقی یا حق آن لسکو ناید از تو الا تای مو. اگه عاشق حقی که دیگه خودت نیستی. میگه ابرار اینا هستن، اینا راست گفتن که ما دنبال حقیقت هستیم. این صبرش، او ایمانش، این مایه گذاشتنش برای دیگران، و اولایکه هم المتقون، اینا هستن که اهل تقوان. صفحه پشتشو ببینید، یک دیاگرامی هستش، نوشته دست راست رو میبینید، نوشته ایمان به نمودار تفصیلی بره. بر چگونه است؟ ایمان به خدا، به آخرت، به پیامبران، به فرشتگان، به کتاب، اون بُعد ایمانی. احسان به کی؟ به خیشان، به یتیمان، به سائلین، به بردگان، به ابن سبیل، به مساکین. یکیش مثل این که جا افتاده نیست؟ بله، فر رقاب هم بود دیگه. حالا بعد چرا؟ اون موقع بردگان میده. و تقوای در صلات، زکات، امانت و صبر در سه چیز: پریشانی، رنجوری و جنگ. انسان سه بُعد داره. من این عرضم بکنم و ببخشید 10 دقیقه طولانی شد. شما یه سیب رو یه وقت هست که میگین چقدر سیب خوشمزه ایه، این یه قضاوت. یه وقت هست میگین چقدر خوش رنگه، از زاویه دیدتون لذت بصری ازش میبرید، نه لذت به اصطلاح چشایی. یه وقت هست که بوش خیلی خوشبوه، چه خوشبوه این سیب، بو میکنید. یک سیبه ولی از سه زاویه شما روش قضاوت میکنید. انسان رو هم از سه زاویه میتونید قضاوت کنید: انسان در رابطه با خدا، انسان در رابطه با خلق خدا، انسان خودش. عالی ترین صفت ما در رابطه با خدا چیه؟ ایمان. ما باور کردن و در محیط امن خدا در آمدن رو ایمان میگیم. رابطه ما با خلق خدا چی؟ بالاترین صفت ما در رابطمون با خلق خدا احسان، نیکی دیگه. ما عالی ترین صفتمون اینه که خیرمون به مردم برسه، زیبا عمل بکنیم. در رابطه با خودمون گفته قرآن تقوا، از نظر کاراکتر خودت عالی ترین صفتی که میتونی پیدا کنی تقواست. سوره بقره میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، چون تو این سوره بقره داره راجع به انسان صحبت میکنه، معرفی انسان از نظر شناخت خودش. تو سوره نمل 27 داره رابطه انسان رو با خدا معرفی میکنه، از سلیمان میگه، از داوود میگه، میگه این کتاب هدایت و بشارت برای مؤمنین. ممکنه یکی بخونه بگه این که تناقض شد، یه جا گفت که این کتاب برای متقین هدایته، چرا تو این سوره میگه برای مؤمنین؟ برای اینکه اونجا از زاویه مردم شناسی داره صحبت میکنه، انسان شناسی. تو سوره لقمان میگه این کتاب هدایت و رحمت برای محسنین، چون تو اون سوره داره روابط انسان رو با انسانهای دیگه بحث میکنه. نصایح لقمان به پسرشه، پسر جون با مردم اینجوری تا بکن، صداتو بلند نکن، چیکار نکن. تو اون سوره پس داره به انسان از زاویه رابطش با مردم. سه تا سوره، یه جا میگه این کتاب هدایت برای متقین، یه جا میگه برای مؤمنین، یه جا میگه برای محسنین. یه آیه تو سوره نحل میگه این کتاب ذالکل، این کتاب هدایت و رحمت و بشارت للمسلمین. نه مسلم ما که شناستم همون مسلمونه، مسلم یعنی کسی که رابطش با خدا ایمان باشه، رابطش با مردم احسان باشه، خودش هم تقوا داشته باشه، یعنی اراده داشته باشه که خودش رو کنترل بکنه. حالا ابرار در واقع کسانی هستن که به این مرحله رسیدن. تکرار میکنیم همون دعای اولی الالباب و خدایا، ما شنیدیم اون بانگ بیداری، بانگ دعوتی رو که تو از طریق پیامبرانت ما رو به اون ضیافت رحمانی خودت دعوت کردی. ما شنیدیم، دعوت رو میپذیریم، امضا کردیم، پست کردیم که میایم. خدایا میگه ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ذنوب یعنی دنباله، آثار و عوارض قبل از این دعوت رو که هنوز نپذیرفته بودیم ببخش، نادیده بگیر، پاک بکن اشکالات ما رو و ما رو با ابرار بمیران، به ما توفیق بده که به اون مهمانی بپیوندیم، در اون مهمانی باشیم تا پرونده عمرمون بسته بشه. انشاءالله موفق و مایر.